بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و فی غایة المرام التفصیل بین صلح الواقع علی وجه المعاوضه فیجری فیه و بین الواقع علی اسقاط دعوا قبل ثبوتها ثم ظهر حقیت ما یدعیه الی آخر العباره. خاطر مبارک دوستان باشه، دوستان ما در جلسه گذشته تو این مسئله پنجم چهارم این بحث رو مطرح کردیم که آیا خیار قبل در غیر بی در معاوضات دیگر جاری است یا جاری نیست. مرحوم شیخ انصاری ابتداعا فرمود بسته به این است که دلیل خیار قبل رو ما چه بدانیم. اگر دلیل خیار قبل رو لا ضرر بدانیم، تفاوتی بین بی و معاوضات دیگر نیست. خیار قبل هم در بی وجود داره هم در معاوضات دیگر. اما اگر نه، ما دلیل خیار قبل را اجماع بدانیم به واسطه این که اجماع دلیل لبی است و باید به قدر متیقنش اکتفا کرد، قدر متیقن از خیار قبل در بی است نه در معاوضات دیگر. این رو ایشون فرمود. بعدم رفت سراغ گزارش دهی. یه فرمایشی رو از فخرالدین و صاحب تنقیح و صاحب ایضاح نافع مطرح کرد، یه فرمایش رو از جامع المقاصد، یه فرمایش هم از مهذب الواره که اینا دیگه گذشت، اجازه بدید من تکرار نکنم. یکی از حرفایی که در این زمینه زده شده دوستان مال مرحوم سیمری در غایت المرام است. مرحوم سیمری دوستان در غایت المرام تفصیل داده بین سه مدل صلح، یعنی فرمایش غایة المرام دوستان فقط در مورد صلحه که آیا خیار قبل در صلح جاری هست یا جاری نیست. ایشون گفته صلح بر سه قسمه، تو یک قسمش خیار قبل جاریه، تو دو تا قسمش خیار قبل جاری نیست، نمیتونیم خیار قبل اونجاها قائل بشیم. اون سه مدل صلح چیه؟ یک مدل صلح دوستان صلحی است که علاوه بر معاوضه انجام میشه. آقایون به جای اینکه من بیام از میوه فروشی یه دونه هندونه رو بگذارم رو ترازو ببینم 5 کیلوه، بگم 5000 تومان 5000 تومان اینم 5000 تومانش، بی انجام بدم، بیام این هندونه 5 کیلویی رو مثلا چون وزنشو نمیدونم به 5000 تومان چیکار کنم؟ مصالحه کنم. خب این مصالحه هیچ تفاوتی از جهت ماهیت با اون بی نداره، این معاوضه تونم معاوضه است. فقط چون نمیدونستم وزنش چقدر مثلا از در صلح وارد شدم، برای اینکه بی هم مثلا مشکل ایجاد نشه درش صلح کردم. اگر صلح علاوه چه معاوضه باشه مثل ما نحن فی، اینجا دوستان ایشون میفرماد خیار قبل درش جاریه، این خود بی. چطور خود بی خیار قبل داره؟ یه همچی صلحی هم خیار قبل داره. اما دو مدل صلح دیگه داریم که خیار قبل درش جاری نیست، اونجا کجاست؟ ببینید دوستان، یه وقت هست من میرم دادگاه یه ادعایی رو مطرح میکنم، میام یه ادعایی رو علیه شما مثلا مطرح میکنم. شما یه آدم متشخصی هستی، حوصله دادگاه رفتن نداری، وقت دادگاه رفتن نداری، شخصیتت هم یه جوریه که دلت نمیخواد بری تو دادگاه تو جایگاه متهم قرار بگیری و پاسخگوی حرف قاضی و پاسخگوی حرف من مدعی باشی. میای منو میکشی کنار، میگه آقا یه ادعایی که تو میگی برای من که ثابت نیست، حرف درست نیست، اما حالا تو یه ادعایی ثابت عرض کنم مطرح کردی تو دادگاه، من حاضرم مثلا این 1,000,000 رو به تو بدم، تو دست از این ادعاد برداری، منو گرفتار نکنی. چه بسا شما قبولم نداشته باشی، یا اون قبول داشتن و نداشتنش اثر نداره. در واقع دوستان من مصالحه میکنم، 1,000,000 به شما میدم، در مقابلش چی میگیرم؟ اسقاط دعوا میگیرم. یعنی مصالحه، مصالحه بر اسقاط دعواست قبل از ثبوت دعوا، یعنی قبل از اینکه تو دادگاه این ثابت بشه. بعد معلوم میشه که این ادعا یا ادعای درستی بوده واقعا یا ادعای نادرستی بوده واقعا، و یک طرف دوستان اینجا چی شده؟ مقبول شده. یعنی یا من 1,000,000 رو بی خود به شما دادم، یا شما 1,000,000 که گرفتی کم گرفتی. اگر اون ادعا ثابت میشد مثلا من باید 5,000,000 به شما میدادم، اما با 1,000,000 تمومش کردم. خلاصه دوستان اگر بعدن معلوم شد حق بودن اون چه که ادعا شده و بعد معلوم شد تو این مصالحه یک طرف مقبول شده، ایشون میفرماید اینجا خیار قبل نیست. این یک مورد از اون 2 موردی که خیار قبل نیست توش. مورد دوم و آخرین موردی که تو این 3 مورد عرض میکنیم که خیار قبل توش نیست، اونجاییست که یک صلحی واقع بشود بر ما فی زمم مجهول. من یه وقتی 1,000,000 از شما قرض گرفتم، بعد یه بدوستونایی هم این لابلا با هم دیگه داشتیم، 1 سال بعد شما میای سراغ من میگم اون 1,000,000 تو نمیخوای بدی؟ من میگم آقا بدهی رو مگه چند بار میدن؟ بهت دادم که. میگه کجا دادی؟ کی دادی؟ شما شک میکنی، چه بسا منم شک بکنم. آخر شما میگی نمیدونم دادی ندادی، ما بده بستون زیاد با هم دیگه داشتیم. منم میگم حقیقت حالا که شما میگی شک میکنم، نمیدونم به دادم یا ندادم. بعد میگم چه کار میکنی؟ نسبت به این مافزمه ای که مجهوله، نمیدونیم واقعا دادیم یا ندادیم، میگم یه مصالحه با هم دیگه میکنیم. من میگم آقا تو 1,000,000 ادعا داری، خودتم نمیدونی، منم ادعا دارم که 1,000,000 رو بهت دادم، خودم هم درست نمیدونم، بیا 500,000 تومان از ما بگیر تمامش کن. حالا یا 500,000 تومان من اضافه به تو دادم یا 500,000 تومان رو شما کم کردی از 1,000,000ت، انگار 500 تومان از 1 تومن بخشیدی، اینو تمامش کنیم، یه مصالحه اینجوری میکنیم. ایشون میفهمد اگر بعدن یه سندی در آمد یا یادمون اومد جفتی هم فهمیدیم که 1,000,000 داده شده یا داده نشده، اگر یک طرف مقبول شده که طبیعتاً یک طرف مقبول شده، اینجا خیار قبل نیست. خب دوستان بزرگوار، چرا تو این مورد دوم و سوم مرحوم سیمری در غایت المرام میگه خیار قبل نیست؟ شیخ انصاری میگه این که من میگم اینجا خیار قبل، ایشون میفرماید خیار قبل جاری نیست، شاید به خاطر این است که از روز اول اینا اقدام کردن بر یک صلحی که بگیر میدونستن که تو این صلح ممکنه یک طرف مقبول شده باشه و خودشون اقدام کردن به یک صلحی که احتمال این قبله درش وجود داره. یعنی این آقا از اول این پیر رو به تنش مالیده بود که ممکنه 1,000,000 طلبکار باشه و داره با 500 تومان تمامش میکنه. طرف مقابلم از اول میدانست که شاید 1,000,000 داده باشد و الان داره 500,000 تومان اضافه میده، اما در این حال این صلح قبول کردن. وقتی خودشون اقدام کردن بر معامله‌ای که احتمال قبل درش وجود دارد، با وجود این اقدام دیگه خیار قبل نی در کار، خودشون اقدام بر ضرر کردن. اینم دوستان فرمایش سیمری در غایت المرام. نگاه کنین و فی غایت المرام از تفصیل بین 3 دست صلح: 1. از صلح الواقع علی وجه المعاوضه. یه صلح صلحیه که واقع شده علی وجه المعاوضه. بی چجوریه؟ من یه چیز از شما میخرم پولشو به شما میدم، یه چیزی رو از شما میگیرم مصالحه میکنم پولشو به شما میدم، این صلح علی وجه المعاوضه است. اینجا میگه فیجری فی، فیجری یعنی یجری، خیار قبل در این مدل صلح. این تمام. اما و بین الواقع الا اسقاط دعوا قبل ثبوت دعوا. یه ادعایی رو شما تو دادگاه مطرح میکنین، قبل از اینکه این ادعا در دادگاه ثابت بشه ما میایم یک صلحی با هم انجام میدیم، بعد از اینکه صلح انجام دادیم ثم ظهر حقیقت ما یدعی، ظاهر میشد حق بودن اونچه که این آقا ادعا کرده و کان مقبولا، معلوم میشه مدعی بگو مقبول شده که همچین مصالحی انجام داده، کان مقبولا فی ما صالح بهی. اینجا حالا که مقبول شده نمیتونه مراجعه کنه. این صورت دوم. والواقع الا ما فی الذمم، یعنی اون صلحی که واقع میشود بر ما فی الذمه و کان مجهولا، ما فی الذمه ای که معلوم نیست برای طرفین، مثلا من شک دارم شما هم شک داری که این 1,000,000 رو بالاخره من پس دادم یا ندادم. ثم ظهر بعد عقد صلح، بعد معلوم میشه بعد از عقد صلح که این ما فی الذمه بوده یا نبوده، و ظهر قبل احده ما، بعد معلوم میشه یه طرف مقبول شده. تو این مورد دومم علا تأملن، دوستان بزرگوار این علا تأملن میخواد بگه جریان خیار در صورت دوم و سوم علا تأمل است. تو پاورقیتون دوستان میگه غایت المرام تصریح داره که تو این دوتا بگید صلح خیار قبل نمیاد. این علا تأملن یعنی ما تأمل داریم، اشکال داریم تو خیار قبل تو این دو مورد، یعنی خیار قبل نمیاد. به شیخ انصاری میگیم آی شیخ انصاری به نظر شما این بزرگوار غایت المرام چرا تو این دو صورت میگه خیار قبل نمیاد؟ میگه ولعلهو، ضمیر لعلهو رو بزنید به عدم جریان خیار قبل تو این دوتا فرض، تو فرض دوم و سوم. عدم جریان خیار قبل شاید به خاطر اینه، لل اقدام فی حاضین علی رفع الید اما صالح ان، به خاطر اینکه اقدام کرده مقبون تو این دو صورت بر رفع ید از اون چه که صلح کرده از او، کائنن ماکان. این کائنن ماکان یعنی از روز اول میدونست که شاید 1,000,000 رو داره به 500 تومن تمامش میکنه، شاید هیچی رو داره به 500 تومن تمامش میکنه، اما خودش اقدام کرد، فقط اقدام عرض دارم. پس در واقع این آقا اقدام بر ضرر کرده و کسی که خودش اقدام بر ضرر میکنه دیگه خیار قبل نداره. اینم دوستان یکی از گزارش هایی که ایشون در مورد اینکه خیار قبل در غیر بی واقع می شود یا نمی شود ایشون مطرح کرد. یه گزارش دیگه هم عرض بکنم بعد دیگه یواش یواش بریم سراغ فرمایش خود مرحوم شیخ، ببینیم خود شیخ چی میگه. اقدام بر عرض کنم ضرر نکرده، نه اقدام بر ضرر نیست، هر صلحی اقدام بر ضرر. شما تو بی اقدام بر ضرر میکنیم اب نداره، و بی هم همینجوره دیگه، شما تو بی هم بگو خیار قبل نیست، دارم بی میکنن دیگه. به چه دلیل شما تو بی میگه خیار قبل هست؟ بی کردن هر دو پذیرفتن قبول کردن که این جنس رو به این مبلغ بخرم، او بعد فهمیده سرش کلا رفته، اونجا سر میگه خیار قبل هست، این همون حرف تو صلح هم بزن. آقا طرف عرض کنم نمیتونه تخمین بزنه، سه تا هندونه اینقدی رو بهش دادن به عنوان 50 کیلو، فکر میکنه 50 کیلو، صلح هم کرده ها، سه تا هندونه اینقدی رو به عنوان 50 کیلو 50,000 تومان پول ازش گرفتن، صلح هم کردن، طرف هم گفت صالح تو، که اونم گفت قبل تو، اما بعد معلوم شد سرش کلا رفته، ایشون میگه خیار قبل هست، چه فرقی میکنه با بین؟ بله؟ تو دو مورد نه، تو دو مورد دیگه ببینید از ابتدا حرف سیمری رو من دارم توجیهش میکنم، از ابتدا معلوم نبود چه کار داره میکنه، و با اینکه معلوم نبود بهش هم میگفتیم آقا شاید 1,000,000 رو تو داده باشی، یا میگه خب میدونم که، اما اگه تو هندونه سه تا هندونه اینقدی به عنوان 50 کیلو به شما میدن، اگه شما بگی شاید 5 کیلو باشه، میگه تو رو خدا میگی
ها؟ مگه اینکه بیایم بگیم بالاخره تو این مصالحه‌ای که داره انجام میشه یکی از دو طرف قطعا مقبول میشه
و میدونن این رو، آواری کلا
این حرف میشه، ولی اینکه
همین اصلا این حرف همینه، این و میدونن اینو برای همین اضافه کردم. ببینید آقا طرفی که 1,000,000 رو یا داده یا نداده ها، میگه من خودم میدونم که یا این یه میلیون رو من دادم یا ندادم، بالاخره این 500 تومانی که داریم مصالحه میکنیم یا اون 500 تومن ضرر میکنه یا من، اینو جفتمون هم میدونیم و داریم این کارو میکنیم. اما تو اون قضیه هندونه اینجوری نیست واقعا. طرف درست صلح میکنه اما بنابر قبل این کارو نمیکنه. اینجوری نیست که احتمال قبل بدهد و پیشو به تنش مالیده باشه و در عین حال اینو قبول بکنه. بریم سراغ گزارش بعدی. دوستان بزرگوار، فرمایش بعدی که ایشون نقل میکنه نمیگه از کی، میگه حکیان بعضن. تا حالا این بعضن معلوم نیست برای ما کیه، مشخص نیست کیه، مشخصش نکردن آقایون. علا ای حاله یه عده دوستان تفصیل دادن، دستم روی صلح و بیع و یه عقد خاصی نگذاشتن، گفتن آقا هر عقدی که شخص اون عقدی که داره بین متعاقدین انجام میشه ها، هر عقدی که واقع بشود علاوه بر مسامحه، یعنی از روز اول اینا خواستن مسامحه کنن، اقدام بر معامله تو شخص این عقدی که داره انجام میشه مبتنیست بر عدم التفات به زیاده و نقص ثمن. یعنی از اول به این آقا بگی آقا ممکنه یه ذره گرون خریده باشی، ارزون فروخته باشی، میگه باکیم نیست. حالا آخر کار یه مثالی میزنه، اجازه بدید اون مثال رو من همینجا عرض کنم که اونجا هم دیگه انگار مطلب رو بیان کرده باشیم. مثلا فرض کنید، به عنوان مثال عرض میکنم، اگر شما مهمان داشته باشید خونه، کبریت تو خونتون نیست، خیلی هم عجله دارید، مهمانتون هم خیلی مهمانه عزیزیست براتون، اونم عجله داره، قریبه هم هست، توی بیابونی هم گیر کردید، بخواد تا شهر برید برگردید یک ساعت طول میکشه. یه بابای یه کبریت تو جیبش، کبریت 100 تا تک تومانی بیشتر نمیاد، اما میگه 2000 تومان بفروشمش. میخوای نماز بخونی، وضو بگیری، آب نداری، زیق وقت هم داری، نمازت هم داره قضا میشه، وقتی میری یه لیوان آب میخری دیگه باکیت نیست که این لیوان آب الان از شیر آب خونت که برداری چقدر رو قبض آبت میاد. میگه حالا 5 تا تک تومانی هم که میخواد بیاد رو قبض آبم، من 100 تومن 1000 تومنم که بدم باکیم نیست. یعنی از اولا این شخص این معامله ها، خود این معامله وقع علا وجه مسامحه، وقع مبتنی بر عدم التفات به زیاده و نفس. اگر عقد اینجوریه ایشون میفرماد خیار قبل نیست، چون خودت از اول همینجوری معامله کردی. این دیگه فردا بیای بگی آقا یه لیوان آب 5 تا تک تومانی بیشتر نمیارزه، تو چرا از من 1000 تومان گرفتی، این حرفا دیگه توش نیست، خیار قبل وجود نداره. اما اگر نه شخص عقد اینجوری نباشه، خیار قبل هست. مرحوم شیخ انصاری، اینو بهتون عرض بکنم آخر صفحه بعد انشالله همین امروز برسیم، این حرفو یه جورایی قبول میکنه، میپذیره، این آخر صفحه بعدها، اما الان فعلا در مقام بگید نقد این حرفه، میخواد این حرفو نپذیره. چی میگه؟ ایشون میفرماید که شما چرا، دقت کنید، شما چرا میگی تو اون صورت اول، خوب عرضم رو دقت کنید، شما چرا میگی تو اون صورت اول خیار قبل نیست، تو این صورت دوم خیار قبل هست؟ اون بابایی که این تفسیر رو داده میگه میدونی چرا من این حرف رو میزنم؟ دلیل حرف من اینه، تو صورتی که طرف شخص عقدش رو علاوه بر مسامحه انجام داده، مبتنیم علا عدم التفات به نقص و زیاده و زیاده قیمت انجام داده، اصلا یه همچین معاملهی دوستان توش قبل صدق نمی کنه. درست مثل اونجایی که طرف عالمه. آقا اگر طرف عالم باشد که این کتاب 10000 تومان میارزه، در عین حال حاضر 20000 تومان در قبالش پول بده، اینو بهش میگن مقبون یا نمیگن مقبون؟ مال کسی است که عالم نباشه. این بابایی که علاوه بر مسامحه این معامله رو انجام داده ولو جاهل باشه، اما چون علاوه بر مسامحه انجام داده، چون مبتنی علی عدم التفات به نقص و زیاده قیمت انجام داده، اصلا قبل در مورد او صدق نمیکنه، ولذا خیار قبل نیست. شیخ انصاری میفرماد اولا ما قبول نداریم قبل صدق نمیکنه. کی گفته قبل صدق نمیکنه؟ قبل صدق میکنه، نهایت این آقا باکیش به قبل نیست، مقبول شده، سرش کلا رفته اما باکش نیست، یعنی راضیه، خیلی براش مهم نیست، اهمیتی براش نداره. ولی اینجور نیست که قبل نیره باشه. این یه اشکال. اشکال دوم، اصلا شما بگید قبل هست یا بگید قبل نیست، چه اثری تو بحث ما داره؟ بگید صدق قبل میکنه یا صدق قبل نمیکنه، این که اثر نداره. چرا؟ چون حکم خیار قبل دوستان مبتنی بر صدق کلمه قبل نیست. ما تو روایاتمون، تو ادلمون نداریم که اگر قبل صدق کرد بگید خیار قبل میاد، اگر قبل صدق نکرد خیار قبل نمیاد. خیار قبل دوستان دلیلش لازرره، دلیلش اجماعه، ربطی نداره به صدق قبل یا عدم صدق قبل. اساسا دوستان حکم به خیار قبل در دلیل این خیار معلقه بر این اسم نیست که شما بحث میکنی که خیار قبل صدق میکنه یا خیار قبل صدق نمیکنه. اگر دلیل ما دوستان اجماع باشه، به فتاوا بخوایم توسط بکنیم، تو فتاوا فقط بی اومده، اصلا عرض کنم معاملات دیگر و عقود دیگر مطرح نشده. اگرم بریم سراغ لازرر، اگر دلیلمون لازرر باشه، لازرر عامه، لذا ما دیگه نباید بریم سراغ این که کلمه قبل صدق می کند یا باید بریم سراغ دلیل، بر اساس دلیل اینجا حرف بزنیم. نگاه کنید، و حکی عن بعضن از تفصیل بین کل عقد وضع شخص این عقد علاوه چل مسامحه. ایشون تفصیل داده، این بعض حکایت شده ازش که تفصیل داده بین هر عقدی که شخص اون عقد علاوه چل مسامحه باشه. و کان الاقدام علی المعامله فیه، اقدام در معامله در این فرد خارجی و شخص عقد خارجی مبنیان علی عدم الالتفات الی النقص و زیاده. ممکنه مثلا دهدی یک کبریت بگه حالا یک کبریت خیلی مهم نیست، قیمتش 1000 تومان یا 100 تومان، من 1000 تومان میدم. یا اون آب برای وضو، بیعن کانه او صلحن او غیره، ما حالا میخواد بی باشه، صلح باشه، اجاره باشه، هرچی باشه. اگر اینجوری معامله کرده، فانه لا یستغ فیه اسم القبل، اصلا اسم قبل نمیاد تا خیار قبل بخواد ثابت بشه. و بین غیرهی، این بین غیرهی اطفاست به اون بین کل عقدن ها، یعنی یه عقد اونجوری داریم که خیار قبل توش نیست اما غیر این عقد خیار قبل توش هست. درست شد؟ جناب شیخ انصاری میفرماید و فیه اولا ما ان من از صدق قبل محل به نظره، این که شما من کردید صدق قبل، ما اینو قبول نداریم. اینجا قبل هست، فقط این آقا نسبت به قبل خیلی اهمیتی براش نداره که قبل باشد یا نباشد، با کیش نیست. و الا به هر آدمی بگی که این آقا کبریت 50 تومانی 100 تومانی رو 1000 تومان خریده میگه مقبول شده، فقط ممکنه براش مهم نباشه چون وضع مالیش مثلا خوبه یا این پول براش بی ارزشه، براش مهم نیست. ولی قبل هست که، این اولا. ثانیا و فیه ان حکم بالخیار، حکم به وجود خیار قبل، لم یعلق فی دلیلا علی مفهوم لفظ القبل. آقایون یه روایت، یه آیه، یه چیزی بیارید که حکم خیار قبل منوط بر چی کرده باشه؟ صدق قبل کرده باشه. این مفهوم قبل میخواد صادق باشه، میخواد صادق نباشه، این برای ما مهم نیست. حتی یتبع مصادیقه، تا اینکه ما بخوایم تابع مصادیق قبل بشیم بگیم کجا صدق میکنه کجا صدق نمیکنه، نخیر. دلیل ما برای خیار قبل چیه؟ یا فتاواست، کمکم کنید، که اجماع بود، یا حدیث لازرره که آخر صفحه 300، این آخر صفحه 165 رو من خیلی تکرارش کردم. و ادله ای که ایشون صفحه 158 تا صفحه 165 میاره که 6 تا دلیل بود، جمع بندیش 2-3 رو آخر صفحه 165 ایشون گفت چی؟ گفت نهایتا عمده دلیل ما یا اجماع یا حدیث لازرر. البته تو حدیث لازرر یه قیدی هم اونجا آورد، یادتونه قید چی بود؟ اینجا امروز کاریش دارم بهت میگم ها، یه قیدی اونجا آورد بیاریش آخر صفحه 165، گفت این حدیث لازرر جایی دلالت میکنه که قابل ممتنع از بذل تفاوت باشه، و الا اگر قابل راضی بشه بگه آقا ما به تفاوت چون من بد میدم، همینجا ممکنه بگیم لازرر دیگه دلالت بر خیار قبل نمیکنه. ها خب، پس یا دلیلمون فتاوات که اجماع باشه یا دلیلمون حدیث نفی ضرره. ایشون میفهمد فان الفتاوا، فتاوا که دلیل اجماع باشه مختصتون به قبل البیع. تو فتاوا که شما دنبال بکنید فقط قبل بیع مطرح شده، قبل معاملات دیگر غیر بیع در فتاوا مطرح نشده. و حدیث نفی ضرر عامون، اگر دلیل نفی ضرر ملاک ما باشه اینم عمومیت داره. عمومیت داره یعنی چی؟ یعنی هم بیع رو شامل میشه هم غیر بیع، هم بیع مسامحی رو شامل میشه هم بیع غیر مسامحی. این عامه. لم یخرج منه، فقط یک صورت، الا یک صورت خارج نمی شود از این عام، مگر صورتی که استثنی فی الفتاوا من صورت الاقدام علی الضرر عالمن به. اگر کسی علم به ضرر دارد و خودش اقدام به ضررم کرده، اینجا خارج میشه. ولذا نه اون دلیل نه این دلیل هیچ کدوم حرف شما رو بیان نمی کنه. خب یه نعمی ایشون داره، یه لحظه حواستون به من باشه. جدای از اجماع و جدای از حدیث لا ضرر، ممکنه یه کسی یه دلیل سومی رو برای خیار قبل مطرح بکنه. اون دلیل سوم دوستان چیه؟ ممکنه یه کسی بگه آقا آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، که یادتون باشه تو اون شش تا دلیل دو تا از دلیلاش همین بود، یکی اکل مال به باطل، یکی هم تجارتا عن تراض. حالا ایشون اونجا که ما رد کردیم قبول نکردیم، حالا ایشون میفرماید اگر کسی دلیلش اکل مال به باطل یا تجارت انتراز باشه، یعنی اینجوری بیان کنه بیاد به ما بگه آقا بیع قبلی بیع انتراز نیست ولذا خیار داره مقبول، یا بگه مالی که شما در بیع قبلی داری دریافت میکنی اکل مال به باطل است، پس مقبول چی داره؟ خیار داره، یعنی به اکل مال به باطل بودن پول قابل یا به انتراز نبودن مالی که مقبول داده تمسک بکنه و خیار بخواد ثابت کنه. ایشون میفرماد اگر دلیل ما برای خیار قبل این باشه، اینجا ما میتونیم یه حرفو بپذیریم. چرا؟ چون خود این شخص اقدام کرده به معامله علاوه بر مسامحه. وقتی خودش اقدام کرده دیگه نمیتونیم بگیم این بی انترازن نیست، دیگه نمیتونیم بگیم این اکل مال به باطل هست. نه اکل مال به باطله، نه اینطور است که انترازن نباشه. چرا؟ چون خودش اقدام در معامله اینجوری کرده. شاید اگر ما دلیلمون این دوتا باشه بتونیم حرف این مفصل رو بپذیریم. ولذا میگه نعم لو استدل به آیت تجاره انترازن یا نهی از اکل مال به باطل. دوستان این دوتا دلیلی که ایشون میاره هر جفتش تو یک آیه است، یکیش مستثنا منه یکیش مستثنا است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض. اگر دلیلمون این باشد برای اثبات خیار قبل، امکن اختصاصهما بما اذا اقدم علی المعامله محتملا للضرر، امکان داره ما اختصاص بدیم این دو قسمت آیه رو به صورتی که اقدام در معامله کرده محتملا للضرر مسامحا فی دفع ذلک الاحتمال، یعنی این آقا احتمال ضرر رو میداده و مسامحه هم کرده در دفع این ضرر، عرض کنم، و این احتمالی که اینجا مطرح بوده لذا این معامله رو خودش انجام داده. بگیم آقا این، عرض کنم خدمت شما، آیه اختصاص دارد به صورت اقدام بر معامله با مسامحه، یعنی بگیم در این گونه معاملاتی که مسامحه میشه دیگه ترازی وجود داره، اکل مال به باطل نیست و لذا این آقا خیار نداره. ولحاصل، این ولحاصل دوستان دیگه نظر نهایی خود شیخ انصاری است. تا اینجا دوستان ما گزارش دادیم، سه تا گزارش دیروز دادیم، دو تا گزارش هم امروز دادیم، گزارش همون تموم شد، حرف فقها رو زدیم. جناب شیخ انصاری دوستان در جمع‌بندی نهایی خودش اول می‌فرماید این مسئله خالی از اشکال نیست، یعنی اطراف و جوانب متعددی داره. چرا ایشون میگه اطراف و جوانب متعددی داره؟ چون از یک طرف ممکنه بگیم خیار قبل در هر معاوضه‌ای نمیاد، فقط در خصوص بیع میاد. ممکنم هست بگیم نه، در معاوضات دیگه میاد. هر دو طرفش وجه داره. اگر دوستان یک کسی بخواد بگه خیار قبل در هر معاوضه‌ای نمیاد، به چه بیان میگه؟ ایشون میفرماد میتونه یه دلیلش اصالت و لزوم باشه. دوستان بزرگوار، اصالت و لزوم میگه تو هیچ معامله لازمی بگید خیار وجود نداره الا ما خرج به دلیل. ما تو بی دلیل داریم، قدر یقینیمون بیه، لذا بی رو میگیم خیار قبل توش هست، اما ما عداش شک داریم، اصل لزوم داریم اینجا. اصل لزوم، این یک دلیلمون. و همچنین به فتاوای آقایون که مراجعه میکنیم، ببینید آقا، فتاوای آقایون به خیار شرط که میرسن، اینو ما سابقا گفتیم، تو خیار شرط تصریح میکنن آقایون که خیار شرط نه فقط در بی بلکه در همه معاوضات وجود داره. صفحه 147 و صفحه 148 عرض کنم، اونجا ایشون میفرماید جمهور، عرض کنم خدمت شما، بله، تذکره سطر سوم، قال فی تذکره الاقرب اندی دخول و خیار شرط فی کل بگیر عقد معاوضته، یعنی به خیار شرط که رسیدن تصریح کردن که این توی معاوضات دیگه هم میاد، اما به خیار قبل که رسیدن اینو نگفتن. این نگفتنشون بوی چی میده؟ بوی این رو میده که قبول نداشتن، فقط تو بی قبول داشتن. همین علمایی که به خیار شرط که میرسن خودشون تصریح میکنن تو معاوضات دیگه وجود داره این خیار، به خیار قبل که میرسن اینو نمیگن. ما از نگفتنشون چه استفاده ای میکنیم؟ ایشون میفرماد طبیعتا از نگفتنشون میتونیم استفاده کنیم که در غیر بی خیار قبل رو قبول نداشتن. البته دوستان نسبت به خیار مجلس دقت کنید، نسبت به خیار مجلس علما یه حرفی زدن و بعضیا خواستن از این حرف یه استفاده بکنن که شیخ قبول نداره. حالا علما چی گفتن؟ علما دوستان نسبت به خیار مجلس متعرض شدن که خیار مجلس در غیر بی جاری نیست، صراحتا این رو گفتن. دوستان بزرگوار، اگر علما فرمودن خیار مجلس در غیر بی جاری نیست، ازش انحصار ما میفهمیم. یعنی یه سری گفتن این که گفتن در غیر بی جاری نیست، این فقط و فقط مال خیار مجلس، معناش این است که خیارات دیگر در غیر بی بگو جاری است، پس خیار قبل هم در غیر بی جاری است. یعنی علما فرمودن چی؟ فرمودن خیار مجلس در غیر بی جاری نیست. بعضیا از این حرف انحصار فهمیدن، گفتن این که علما گفتن خیار مجلس در غیر بی جاری نیست، معناش این است که خیارات دیگه جاریه در غیر بی. شیخ انصاری میگه ما این استفاده رو قبول نداریم، چون حرف علما نمیخواد حرف رو بفهمونه. میدونید علما چرا این حرفو زدن؟ علما این حرفو زدن در مقابل بعضی از عامه، آخه بعضی از اهل سنت خیار مجلس را در غیر بی هم جاری میدونن. مثلا میگن تو اجاره ما خیار مجلس داریم. شیخ که میگه در غیر بی جاری نیست، میخواد کیو رد کنه؟ اون عامه رو میخواد رد کنه، نمیخواد بگه در غیر خیار مجلس این عرض کنم در غیر بی جاری هست، این رو نمیخواد بگه، انحصار ازش فهمیده نمیشه. این یه طرف قضیه. یه طرف قضیه هم دوستان، اگر ما بخوایم بگیم خیار قبل در معاملات دیگه و معاوضات دیگه جاری است، طبیعتاً به دلیل لازرر تمسک میکنیم. نگاه کنید، لازرر رو دیگه قبلا توضیح دادیم. ولحاصل ان المسئله لا تخلو عن اشکال، این جمع‌بندی نهایی خود شیخه که البته جمع‌بندی هم نمیکنه ها، یعنی دو پهلو باز حرف میزنه. من جهت اصالت لزوم، دوستان کنار این من بنویسید وجه عدم دخول خیار قبل فی کل معاوضتین، وجه عدم دخول خیار قبل فی کل معاوضتین، این پاراگراف مال اینه. سر پاراگراف بعد که میگه من دلالت حدیث نفی الضرر، اونجا بنویسید وجه دخول خیار قبل فی کل معاوضتین. درست شد؟ حالا اگر ما بخوایم بگیم خیار قبل در کل معاوضات جاری نیست، داخل نیست، چجوری بگیم؟ میگه یه جهتش اصالت اللزومه، هر جا شما شک کردی که خیار هست یا نه بگو نیست. چرا؟ چون اصل در معاملات چیه؟ لزومه. وقتی شما بی انجام دادی اصل بی لزومه، اصل اجاره لزومه، معاملاتی که لازمن اینجوری هم دیگه. این یه طرف. و همچنین من جهت اختصاص معقد الاجماع و شهره بالبیت، یعنی به اجماعات و فتاوای علما و شهرتی که بینشون وجود داره، معقد این اجماع و معقد شهرت اختصاص به بی داره، فقط در مورد بی این حرف رو زدن. و عدم تعرض الاکثر لدخول هذا الخيار في غير البي، اکثر علما برای دخول این خیار در غیر بی متعرض نشدن، با اینکه کما تعرضوا لجریان خيار الشر. این کما تعرضو میخواد بگه شما ببینید توی خیار سعد اینا متعرض شدن، اما اینجا متعرض نشدن. این دلالت میکنه برای اینکه تو غیر بی قبول نداشتن. و تعرضهم لعدم جریان خیار مجلس فی غیر البی لکونه محل خلاف لبعض العامه، این لکونه دوستان خبر تعرضه. تعرضهم این که متعرض شدن علما لعدم جریان خیار مجلس، گفتن آقا خیار مجلس جاری نیست در غیر بی، این نه به خاطر حسر است که بعد شما استفاده کنی که پس غیر خیار مجلس در غیر بی جاری می شود، نه، این به خاطر چی بوده؟ لکونهی محل و خلاف لبعض العامه، به خاطر اینکه خیار مجلس در غیر بی بگید در بعضی از عامه محل اختلافه. بعضی گفتن تو غیر بی هم خیار مجلس جاریه، فی بعض افراد ما عدل بی، در بعضی از افراد غیر بی، مثلا تو اجاره فرض کنید، اینا گفتن چی؟ گفتن خیار مجلس جاریه. شیخ میخواست اونا رو رد کنه، فرموده خیار مجلس اختصاص به بی داره، در غیر بی جاری نیست. فلا یدل علی عموم غیر هیل ما عدل بی، پس دلالت نمی کند این حرف علما، این تعرض علما بر عموم غیر خیار مجلس نسبت به ما عدای بی، که بگیم ما غیر خیار مجلس عرض کنم ما ادای بی رو هم شامل میشه، این ازش استفاده نمیشه. این یه طرف قضیه. و من دلالت حدیث نفی الضرر الا عدم لزوم المعاملت المقبول فیها، آقایون حدیث نفی الضرر هم از یک طرف میگه معاملهی که قبل در اون معامله اتفاق افتاده لازم نیست، ولو فی صورت امتناع القابل عن بذل التفاوت. ولو دوستان این دلالت حدیث نفی ضرر فقط در صورت امتناع قابل از بذل تفاوت باشه، که این عبارت رو دوستان همین الان صفحه 165 آخر صفحه 165 بهتون گفتم که حدیث نفی ضرر رو دلالتش رو بر خیار قبل فقط در صورتی ایشون قبول داره که قابل قبول نکنه ما به تفاوت رو بده، ولی اگر قابل قبول کنه ما به تفاوت رو بده دیگه ضرری وجود نداره که شما بخوای بگی خیار قبل میاد، ولو فقط در این صورت دلالت بکنه، اما بالاخره این دلالت رو داره. و قد استدل به این حدیث نفی ضرر اصحاب الا اثبات کثیر من الخیارات، آقایون بسیاری از خیارات رو وقتی به علما میگیم دلیلتون چیه میگن لا ضرر، استدلال کرده به همین حدیث نفی ضرر اصحاب بر اثبات بسیاری از خیارات. فدخوله یعنی دخول خیار قبل فی ما عدل بی لا یخلو ان قوه، بر اساس این وجه لا یخلو ان قوه. شاید دوستان این فدخوله جمع‌بندیه بگید نهایی شیخ باشه، یعنی اگر از شما پرسیدن که آقای شیخ نسبت به خیار قبل در غیر بی نظرش چیه، این فدخوله فی ما عدل بی لا یخلو ان قوه رو شما میتونید به عنوان نظر نهایی مرحوم شیخ مطرح کنید. نعم یبقى الاشکال فی شموله لصورت المتقدمه. یادتونه دوستان توی این حواست به منه، تو این حکیه ان بعضن تفصیل دومی که اول بحث امروز عرض کردم درست این تفصیل رو در اینجا جناب شیخ ردش میکنه، اما بعدن آخر بحث چیکار میکنه؟ قبولش میکنه. این نعم میخواد همین کار رو بکنه، اون تفصیله رو بپذیره. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اگر در یه جایی طرف عقد رو علاوه المسامحه انجام داده، طرف عقد رو بانیان علا عدم التفات به نقص و زیاده قیمت انجام داده، اینجا ممکنه ما بگیم خیار قبل وجود نداره، چون دیگه واقعا ضرر بودن وجهی نداره، چون این آقا خودش انگار اقدام بر ضرر کرده با این احتمالی که میداده. نعم یبقى الاشکال فی شمولهی، شمولهی یعنی شمول حدیث بگیر لا ضرر، در این که شامل می شود این حدیث لسورت المتقدمه. این سورت متقدمه همون حکیه عن بعضنه که پاراگراف دوم اول بحث امروز خوندیم. وحیه اون سورت متقدمه ما اذا علم من الخارج بنا و شخص تلک المعامله، حالا چه بی باشه چه غیر بی، بنا و شخص تلک المعامله الا عدم المقابله و مقایسه من حیث المالیه. اون صورت متقدمه اونجاییست که دانسته بشود از خارج که بناء شخص این معامله بر عدم مقابله است. آقایون بناء شخص این معامله بر عدم مقابله است یعنی چی؟ یعنی قبل نسبت به یک دیگر براشون مهم نبوده، مسامحه میخواستن بکنن یا مقایسه. مقایسه یعنی زرنگی نسبت به همدیگه، این که بخوان از همدیگه بکش بکش بکنن نداشتن، نمیخواستن زرنگی نسبت به همدیگه انجام بدن من حیث المالیه. اگر دوستان بدانیم از خارج که بنا اینها بر عدم مقابله است، بر عدم مقایسه است، اینجا ممکنه بگیم دیگه لا ضرر جاری نیست. مثل کجا؟ کما اذا احتاج المشتری، اون مثالی که براتون زدم یادتون هست، جایی که مشتری احتیاج دارد الی قلیل من شیء مبتذل. این مبتذل مثل بعضی از این فیلم‌ها و عرض کنم سیدیا و نوارای مبتذل نیست، مبتذل یعنی بی ارزش، کم ارزش، مثل اون یه لیوان آبی که برای وضو میخواد ارزش مالی نداره، مثل اون یه دونه کبریتی که تو بیابون گیر کرده مهمونم داره. احتاج المشتری الی قلیل من شیء مبتذل اما لحاجت عظیمه. حالا اون حاجت عظیمه ممکنه دینی باشه مثل آبی که برای وضو میخواد، ممکنه دنیوی باشه مثل اون کبریتی که برای مهمونش میخواد. فانه لا یلاحظ فی شرائه مساواته للثمن المدفوب ازاره. دیدی بعضی وقتا طرف وقتی نیاز داره یه دونه کبریت برمی‌داره یه 2000 تومانی میذاره میره، واقعا براش مهم نیست که این 2000 تومان مساوی با اون کبریت هست یا اصلا براش مهم نیست. با اینکه یه دونه کبریت شاید 100 تا تک تومانی بیشتر ارزش. فانه لا یلاحظ، آقای مشتری ملاحظه نمیکنه در شراء این یه دونه کبریت و این یه لیوان آب مساواتش رو با ثمنی که مطلوب ازایه، یعنی 2000 تومانی که داره میده مساویه با این یه لیوان آب و کبریت هست یا نیست برات مهم نیست. فان فی شمول الادله لمثل هذا خفاء بل منع. این ادله یعنی چی؟ یعنی اینکه اجماع یا لازرر بخواد این رو شامل بشه یا مخفیس روشن نیست یا محکم میگیم شامل نمیشه، ادله شامل این موارد نمیشه. والله اعلم. سوال ببینید تو این مثال ها توجه به این نکته بکنید که این آقا جاهل به قبنه ها، یعنی نمیدونه دار... بله فرضمون جهله، یعنی احتمال میده این کبریت 2000 تومان. ببینید مثال رو تغییرش بدید، مثال رو تغییرش بدید، فرض ما فرض جهله، یعنی اگر طرف عالم باشه که اصلا محل بحث نیست. مگه تو فرض علم، علم به قبل ما بحثی داریم؟ اونجا که محل بحث نیست، اون از محل بحث اون خارجه. اگر تو مثال من شما احساس میکنید ظاهرش، این مثال رو عوضش کنید، فرض فرض جهل. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. سلام حضور ضیاف هست.